ترجیحمون این هست که هیچ وقت سمت سیگار نریم. با اون همه عوارض مشخص نیست که اگر ما بخوایم سیگار مصرف کنیم کدوم عوارض و به چه میزان و شدتی متوجه ما بشه، ما هیچ وقت نمیایم این کارو بکنیم که مشکلات برامون ایجاد بشه. یه سوال دیگه مطرح شده بود در پیام تلفنی خواهر عزیزمون که گفته بودن سیگار مصرف میکنن و چگونه بخوان ترک بکنن. اگر اجازه بدید یک بخشی رو بشنویم بعد به این پاسخه خواهر عزیزمون رو هم بدیم. از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه مجله پزشکی سپاسگزارم. در این برنامه داریم در مورد سیگاری های دسته دوم و سوم صحبت میکنیم و در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر زهرا حسامی هستیم، معاونت درمان مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. باوری را همیشون در ابتدای برنامه مطرح کردن با این عنوان که برخی از افراد که حالا سیگار مصرف میکنن باورشون این هست که مصرف سیگار الکترونیک میتونه یه جایگزین مناسب برای عوارض کمتر سیگارشون باشه یا اینکه به ترک سیگار در اونها کمک بکنه. و از شما خواستیم از طریق 2265-2876 و سامان پیامک 30102 نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. خانم دکتر خیلی هم پیامک داریم در مورد همین باور. 0912395 گفتن که اتفاقا من این مشکل رو با بچه ها و همسرم دارم، فکر میکنن سیگار الکترونیکی زیانش کمتر هست ولی اشتباهه. منم خیلی ناراحت میشم وقتی در جمع سیگار میکشن. یکی از پسرهام تو منزل سیگار میکشه با اینکه بچه 2 ساله داره، هرچی هم صحبت میکنم اثری نداره چون پدرشون رو الگو قرار دادن. شنونده دیگر ما 0913435 گفتن که خیر این باور به هیچون باور درستی نیست. 0939668 در مورد اینکه چه راهکاری داریم که انجام بدیم در واقع برای اینکه مصرف سیگار کمتر بشه، گفته از تجارب بین المللی هم باید استفاده کنیم که در این زمینه میتونه کمک کننده باشه. خیلی ممنونم از شما. در مورد این پیام مکام اگر نظری دارین خواهم دوتا خواهش بکنم بفرمایید. 0937023 هم گفتن که باید فکر کنیم که پشت هر چیز مضری چه نفعی برای ما وجود داره و اینکه حواسمون باشه که اگر میگن مفیده حواسمون باشه که آیا در نهان خودش مضر هست یا نه. و گفتن این باور اشتباه همونه که الان مطرح میشه و در شیوه و شکل جدید این سیگار الکترونیک مطرح شده. 0913341 هم گفتن سلام، من 20 سال سیگار کشیدم 20 سال سیگار کشیدم اما 17 سال پیش ترک کردم، الانم 60 سالشون. جای مهدی از کرمان، خیلی ممنونم و خوشحالم که این اتفاق خوب برای شما رقم خورده. اگرم برای ما پیامک بزنید یا تلفن بزنید بگین چیکار کردین که ترک کردین، خیلی میتونه کمک کننده باشه. بازم از پیامکتون بسیار سپاسگزارم. اما خواهم دکتر برگردیم رو پیام تلفنی آخری که خواهر عزیزم مطرح کرده بودن که سیگار مصرف می‌کردن، یه مدتی دارو خوردن سیگار کمتر شده، اما چه راهکاری، آیا واقعا راهکاری وجود داره؟ چون برخی از سیگاری وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که ما ترک کردیم نشد، خیلی سخته. یه جوره انگار وقتی افرادی که سیگار نمیکشن میگن خب کاری نداره فدا نکشیم سیگار دیگه، 4 تا دونه سیگاره اونم بذاریم کنار کاری نداره که. اما وقتی پای عمل میریم میبینیم که مثل که اما اگر زیاده.
بله بله خدمت عرض کنم که برای ترک سیگار واقعا باید برنامه ریزی کرد، مشاوره کرد با متخصصین در این زمینه. خواهر عزیزمون که فرمودن که در واقع دارو مصرف کردن، حالا یه مدت قطع کردن ولی مجدد که حالا شروع کردن دوباره دارو رو، من اینجور متوجه شدم که گرفتن ولی منجر به قطع نشده و کم شده. مسلما تکمیل درمانشون درمان رو تکمیل نکردن. درمان های ترک سیگار به شکلی هستش که خب به هر حال باید یک مدت زمان، حالا بسته به نوع دارویی که میگیرن، بین 2 تا 6 ماه ادامه داشته باشه. در کنار مصرف دارو مسئله روان درمانی خیلی مهمه، چون ما 2 بخش وابستگی به سیگار داریم. یک بخش وابستگی جسمی یا همون اعتیاد جسمی هست که این باید با دارو درمان بشه، مبحث نیکوتین و مسائل مربوط به خودشه. یه بحثم بحث روحی روانی هستش که فردی که سیگار میکشه سالها، این فرد عادت کرده به دنبال مثلا خوردن غذا حتما سیگار بکشه، خوردن چای، نمیدونم رانندگی کردن،
شب میخواد بخوابه،
دقیقاً حالتهای زندگیش رو با سیگار میگذرونه. وقتی که در واقع اقدام به ترک میکنه، این جنبه ها هم به نوعی دیگه به صورت رفتار درمانی باید درمان بشن همراه با دارو. ترک سیگار موفق هستش که مجموعی از درمان های دارویی و غیر دارویی رو ما به کار ببریم که به هر حال مبحث مفصلی هست. ولی عزیزان، حالا داروهای ترک سیگار، یه سری از داروها دارویی هستن که نیاز به نسخه ندارن. بعضیان میبینن حالا توی داروخانه ها که داروی ترک سیگار میگیرن، حالا به عنوان حالا امتحان، یا حالا بروشورا رو مطالعه میکنن، یا حالا دسترسی به اینترنت که حالا به هر حال باعث شده که بعضی از اون یه سری خود در دست به خود درمانی میزنن، شروع میکنن دارو رو میخورن و هم درست مصرف نمیکنن، هم نحوه مصرف رو نمیدونن، هم به هر حال ما برای عزیزانی که برنامه ترک میذاریم حتما یه مرحله آمادگی کوتاه مدت داریم، بعد اقدام به ترک میکنن. به هر حال من توصیه این هستش که حالا اون شنونده محترم که سوال مطرح کردن و کلا عزیزان دیگه که سیگاری هستن و میخوان ترک بکنن، حتما نسبت به این قضیه دقت داشته باشن.
کجا میتونن برن؟
مراجعه بکنن به مراکزی که ببینید ما در
این چه تخصصایی میتونن کمک کنن؟ جای مرکزی داریم که افراد مراجعه بکنن؟
بله قطعا. ببینید ما در مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی که مرکز مشاوره ترک سیگار رو هم به صورت تلفنی در واقع داریم، هم حالا به هر حال درمانگاه که
شماره خاصی داره خانم دکتر، میتونید معرفی
بفرمایید؟ بله شماره بله 2610-9508
2610-9508
بله که عزیزان میتونن تماس بگیرن.
اینجا کجا هست؟ مرکز
اینجا مرکز تحقیقات کنترل دخانیات هست.
بله.
در دانشگاه شهید بهشتی و که مشاوره تلفنی ترک هم در واقع انجام میشه. همطور مراکزی که ارائه خدمات میدن رو بهشون راهنمایی میکنن که حالا چون به هر حال ما با یه سری از مراکزی که مربوط به شهرداری تهران هست خدمات ترک سیگار رو ارائه میدیم، در سری از مراکزی که مربوط به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران که در واقع یک ارگان سازمان در واقع غیر دولتی هستش و سالها در این زمینه فعالیت میکنن، باز ارائه خدمات ترک سیگار میدیم که ارائه خدمات هم به صورت رایگان هست. ولی به هر حال عزیزانی که میخوان ترک بکنن، حالا حتی به تخصص مورد نظر هم دسترسی نداشته باشن، با پزشکان عزیز، با کسانی که متخصص سلامت هستن مشورت بکنن و درمان رو به صورت در واقع تکمیلی بگیرن، هم درمان دارویی و هم غیر دارویی رو. و تصمیم برای ترک هم خیلی مهمه. خیلی ها ترک سیگار به عنوان کنجکاوی، حالا اینکه حالا این دارو هم بخورم ببینم چی میشه، نه حتما باید
در واقع این روش های نصف نیمه ای که انجام میدن بس. باعث میشه که احساس کنن که نه درش شکست خوردن و نمیشه و این باور درشون تقویت میکنه که دیگه من سیگاری موندم و حالا دیگه ببینیم که چه اتفاقی میفته. یه جایی که میتونن مراجعه کنن، به هر حال در سراسر کشور و مراکز خدمات جامعه سلامت هم وجود داره، پزشک وجود داره، روانشناس وجود داره و اونها میتونن در واقع اطلاعات اولیه رو با توجه به گستردگی که در کشورمون وجود داره و خدمات متنوعی که ارائه میدن در واقع هموطنان عزیزمون دریافت کنن. مراکز خدمات جامعه سلامت در تقریبا همه محله ها وجود داره که میشه مراجعه کنید به پزشکاشون، به روانشناساشون و ازشون راهنمایی بگیرید که چیکار میتونید بکنید. قطعا اطلاعات خوبی رو برای شما عزیزان خواهند داد. اما خانم دکتر، یه بحثی که وجود داره بحث سیگاری های دسته سوم هست که میخوام بدونیم اون دسته دوم اشاره کردیم که اگر یه پدری سیگار میکشه تو خونه، اون دود سیگار اگه به فرزندش برسه، اون فرزند در واقع سیگاری تحمیلی میشه که اجبارگونه این دود سیگار باعث عوارض متعدد میشه. سیگاری دسته سوم چگونه؟
سیگاری دسته سوم کسانی هستن که خب ادعا میکنن که من هیچ وقت توی خونه در مقابل فرزندانم، نمیدونم خانوادم، سیگار نمیکشم یا در کنار همکارام و سیگارامو همیشه بیرون تنها میکشم. ولی باید خدمت عزیزان و همطور بقیه شنوندگان محترم عرض کرد که سیگاری های دست سوم کسانی هستن که ذرات و اون پارتیکل های در واقع اجزای تشکیل دهنده دود سیگار مثل نیکوتین و سایر مواد شیمیایی، اینها یه سری بقایا و ذراتی دارن که روی سطوح مختلف میشینه، از جمله لباس های فردی که سیگار میکشه، نمیدونم رخت خوابی که در واقع میخوابه، تلفنی که صحبت میکنه. تحقیقات البته روی این قضیه جدیدن، حالا نه خیلی جدید، الان در سالهای اخیر روی این قضیه داره کار میشه، باز هم داره بیشتر نیاز به مطالعات هست، ولی واقعا در این حد ثابت شده که این ذرات که از این طریق مثلا فرد بیرون سیگارشو میکشه ولی با همون لباس میاد منزل، لباسی که سیگار کشیده، این ذرات بله روی لباسش هست، در تنفسش هست، در واقع روی مثلا گوشی تلفنش هست، بچه‌شو بغل میکنه میبوسه، یا به هر حال این لباسش در تماس با در واقع لباس سایر اعضای خانواده هستش. به خصوص این خطر برای بچه‌ها که هم به هر حال لمس کردن و حتی دستشون رو نشسته تو دهان بذارن، این نشون داده شده که میتونه در واقع مضرات مرتبط با استعمال دخانیات و بیماری‌هایی که ناشی از استعمال دخانیات هست از طریق این حالت انتقال و دود بعد دست سوم که ما میگیم سیگاری های دست سوم، کسانی هستن که اینجا دیگه در معرض دود سیگار نیستن، فرد سیگارشو جای دیگه کشیده ولی اون ذراتی که به اون وسایل مربوط به اون فرد در واقع متصل میشه میتونه آسیبزا برای افرادی باشه که با این فرد زندگی میکنن یا کار میکنن.
خیلی متشکرم. 0937023 برامون نوشتن که نه شکل سیگار کشیدن زیباست، نه بوی مطبوعی داره، سیگاری ها خودشون طبق عادت متوجه نیستن چه تأثیر بدی در محیط اطرافشون به جا میگذارن. کاش عمیق‌تر به این موضوع فکر کنن و گفتن که کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. خیلی متشکرم از شما خانم سلطانی و با پیامکی که پر از نکات ارزشمند بود. ممنونم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102.
دود سیگار در فاصله خیلی دور باشه که به طرف نرسه، ولی طرف مثلا بیاد یا بوش برسه، خود او بو هم با عوارض داره. با تشکر.
من یه کارگر بودم تو نوایی که خاطر در 13 سال سیگار میکشید، فکر کنم همه دودش تو روی من رفته، منطقه مراتب ناراحتی نداره، رفتم مثل دکتر قرص و از این تنفسی ها بهم داد، جاستشون ناراحتی نداشتم، بی ادامه ندادم درمانو. حسن اینم خانم دکتر چی صلاح میدوند؟ برام ادامه بدم یا ادامه ندم؟ عوارضی برام داره یا نه؟ با تشکر. سلیما،
من میخواستم به آقایین دکتر ها عرض کنم که میان صحبت میکنن، باور بفرمایید که به دل آدم میشینه، یعنی انقدر حرم گرمای شیرین سخنشون، چون من خودم هم سیگاری هستم، به دل آدم میشینه که من خدا شده شاید 5 نخ 10 نخ سیگار میکشم همون لحظه قطع میکنم، خدا شده، و متاثر و متاسف میشم. من 60 سالمه، جوونایی که تو خیابون میبینم و عوارضش رو میبینم و مشاهده میکنم تو بدن خودم دیگه، مثل سلفه، مثل تنگی نفس، مثل زردی رخ، مثل بوی بد دهان. از این برنامه ها خوبتون بیشتر بذارید واسه ما مردم لطفا. مردم آگاه نیستن، فکر میکنن این سیگار 4 سانتی، واقعا 4 سانته، این 40 متره، این عوارض 40 متره. بسیار بسیار برنامه تون جذاب و عالیه، ما سیگارمون کم شده، همین. خدا حافظ شما. تشکر.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خب خانم دکتر، پیام تلفنی سوم فکر کنم به طرز بسیار مشخصی عوارض رو مطرح کردن و اینکه چه عوارضی در واقع است، و نگاه نکنیم یه سیگاری که خیلی کوتاه هست، اما چقدر عوارض و مشکلات و چقدر افرادی که به خاطر مصرف سیگار در بیمارستان ها بستری هستن و مشکلات متعددی تجربه کردن. خیلی متشکرم از شما برادر عزیزمون که با برنامه تماس گرفتین، سپاسگزارم. خانم دکتر، فکر کنم پیام تلفنی اول خواهر عزیزمونم که پرسیدن دود سیگار از فاصله دور در واقع اگر به اون بخوره اثر داره یا نه، پاسخ دادید در بخش
بله.
اگر نکته ای هست خواهش می‌کنم.
نه، به هر حال تأثیری که هر چی که مدت زمان تماس و همینطور شدت تماس بیشتر باشه، خب مسلم عوارض بیشتره، ولی ما هیچ گونه مثلا سطح ایمنی نداریم، نمیتونیم بگیم که اگر اینقدر مدت یا اینقدر فاصله در تماس بودی اشکال نداره. هر میزان تماس و هر گونه مواجهه میتونه برای طرف مقابل آسیبزا باشه قطعا.
خیلی متشکرم. و پیام تلفنی بعدی گفتن که در نونوایی کار میکردن، حالا شاطری که اونجا بوده سیگار مصرف میکرده، ایشون دچار مشکلات ریوی شدن، رفتن یه مقدار درمان کردن بهتر شده، اما درمان همچنان ادامه ندن. توصیه میکنید درمان کامل بشه؟
بله قطعا باید درمان کامل بشه، حالا بسته به این که در واقع دوچار متاسفانه چه آسیبی شده ریهشون، که قطعا دوچار مشکل شدن که مراجعه کردن و حتی صحبتشونشون میداد که یه مقدار دوچار تنفس های سطحی و حتی صحبت کردن هم براشون مشکل بود. این عزیز باید حتما ادامه بدن درمانشون رو و انشالله که بهبودی برشون حاصل بشه. قطعا باید درمان ادامه بدن.
خیلی متشکرم. 0512-206 هم برای ما نوشتن که انداختن تای سیگار به محیط زیست هم حتی آسیب میرسونه، باعث میشه که محیط زیست آلوده بشه.
بله، به چقدر آتش سوزی ها به خاطر همین انداختن تای سیگار اتفاق میفته، حالا علاوه بر این که بر محیط زیست آسیب میزنه.
خیلی نکته حتما اشاره بکنید در برنامه. خیلی متشکرم از شما. اما بریم سراغ پاسخ طلایی خانم دکتر. در ابتدای برنامه باوری رو مطرح کردید با این عنوان که برخی از افرادی که سیگار مصرف میکنن نوع مصرف جدیدی به عنوان سیگار الکترونیک رو برای خودشون تعریف میکنن که حالا یا جایگزین سیگار اصلی بشه که عوارض کمتری داره و یا اینکه به عنوان ترک سیگار. آیا اینا صحیحه یا نادرست؟
بله، خوشبختانه خیلی از پیام ها و در واقع تلفن هایی که زده شد، خوشحال هستیم که شنوندگان عزیز مردم عزیزمون آگاه هستن در این زمینه. مسلما این باور غلطی هستش. میتونیم بگیم که معرفی سیگارهای الکترونیک به دنبال در واقع ترفندهای شرکت های دخانیات، چون ببینید در طول زمان اگر ما بخوایم یه بررسی خیلی اجمالی بکنیم، مسلما بعد از اینکه مشخص شد که سیگار مرگاور، سیگار خطرناک هستش و هشدارهایی در این زمینه داده شد، شرکت‌ها و کمپانی‌های دخانی در واقع دستاویز قرار دادن، ترفندهایی رو برای اینکه مشتری جلب کنن صنعت پولسازی دخانیات، از جمله ارائه نمیدونم سیگارهای لایت، سیگارهای سبک، نمیدونم قلیون، تنباکوهای میوه و الان هم در واقع سیگارهای الکترونیک که به نوعی خود اونها در واقع مواد دخانی مصرف میشه، اون در واقع مایعی که ریخته میشه در اون انتهایی که حالا به هر حال الکترونیکی بهش میگن و فرد استنشاق میکنه، علاوه بر اینکه نیکوتین و یه سری مواد افسودنی که اضافه میشه فرد داره میگیره و همون اعتیاد ادامه داره، شکل مصرف، ژست مصرف و اینکه فرد به هیچ وجه با این سیگارهای الکترونیک از استعمال دخانیات دور نمیشه، نه جایگزین مناسبی هستش که فرد فکر کنه داره ضرر کمتری میبینه، نه میتونه برای ترک موثر باشه، چون فرد داره همون دخانیات رو استعمال میکنه و به تب چون همیشه هم نمیتونه در دسترس باشه، گرانترم هست، گاهی اونو استفاده میکنه، گاه در واقع سیگار میکشه، بنابراین به هیچ وجه جایگزین محسوب نمیشه و 100% باور غلطی هست این باور.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی سپاسگزارم از اینکه این موضوعاتی که لازم بوده در این برنامه مطرح کردید. ممنونم از شما بابت حضورتون در این برنامه.
خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم از شما و همکاران محترمتون به خاطر برنامه‌های جالبی که پخش میشه از این
شما. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز، هم سپاسگزارم. فکر می‌کنم که سیگاری‌های دسته دوم و سوم اگر با مفاهیمش آشناتر باشیم به ما کمک میکنه که در معرض دود سیگار دیگران قرار نگیریم. اگه یه فردی سیگار میکشه بدون لباسش و تمام چیزایی که داره، اگر بیرون خونه به دود سیگار آغشته میشه، وقتی میاد خونه فرزند دلبندش، همسرش و تمام کسایی که عزیزانش هستند رو به نوعی درگیر اونها میکنه. یه نگاهی دوباره بندازیم به این که چقدر این عوامل این سیگار کشیدن رو در کنار خودمون مضر میدونیم و در مورد اون تصمیم دیگری بگیریم. پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. متشکرم از همراهیتون. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
شبکه رادیوی سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار شاکریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
وقتی که شب تو کوچه های شهرمونی دلت هوایی میشه با من بخونی، آتیشا تو گله ها پاتوق شب بود، گل میگفتیم برا هم خنده رو لب بود، شرجی ها شیر تو شد شنا می کردیم، خودمونه توی آب ولا می کردیم، عشقمون یه توپه و زمین خاکی، سینما و لین یک بریم و تانکی، نگله گلایه میونمون بود، دلمون حرف سر زبونمون بود، دلمون حرف سر زبونمون بود. هر کشو تیربا دلم زخمای دیوار، دلم فلاک و بارود، دلم تابوت و تابوت، به زبان صدا میاد صدای قیدوس، آبودان دان میزنه قیدوس قیدوس، به زبان صدا میاد صدای قیدوس، آبودان دان میزنه قیدوس 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 قیدوس. دلم کبابه به چهام کشتن خونه هم خرابه، ای خدا با ما نساخته ای زمونه، بخت ما توی دلم نوه میخونه، ای خدا یواش یواش دارم میمیرم، سنج دمام میزنم نفس میگیرم، سنجه دمام میزنم بلکه بیایی با وفا، خسته شدم بگو کجا،
گل ما به ستو کن دست ما کوکای همشیم یه دونه دست بی صدام صدای همشیم آده ما گل میزنن و مشکل گشاشون آبادان داره میاد روشونه آشون له له لیوسه بنا به دوره آبادان دوست داریم با بشوره حسانی سام آبادان دورش میگردم دنیا زیر رو بشه بر نمیگردم بر نمیگردم.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
فراسو
به نام خدا. سلام، خدمت همه شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم. امیدوارم که هر جا هستید تندرست باشید. برنامه فراسو هم کمک بکنه انشالله بتونید سلامتی خودتون رو حفظ بکنید. اما یکی از مشکلات شایع مشکلات گوارشی است و موضوع این برنامه ما هم ریفلاکس گوارشی. مشکلات گوارشی با توجه به اینکه یکی از مشکلات شایع جوامع امروزی است، جوامع به خصوص شهرنشین با تغییر شرایط سبک زندگی، که تعداد این مشکلات گوارشی هم کم نیست. اما امروز ما در مورد ریفلاکس گوارشی صحبت میکنیم. عوامل خطر و همینطور سبک زندگی، چقدر این عوامل قابل کنترل هستند توسط خود ما، چه زمانی باید مراجعه کرد، علائم چه هست و عوارض اگر که پیگیری نشود، و همینطور شیوه های درمانی. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر بهنام حسینی، آهنگر فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله رزم. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که در خدمتون باشیم با صحبت هایی که میکنیم انشالله.
و فکر میکنم که خیلی از شنونده های ما مشتاق باشن در این باره بدونن. فکر میکنم که نسبتاً شایع از ریفلکس گوارشی، درست آقای دکتر؟
بله، آمارهایی که دو کشورهای مختلف و از جمله ایران هست، بحث بیماری ریفلاکس گوارشی خیلی شایع است. خیلی از جوامع بستگی به تغذیه و نژادهایی که دارن شویش متفاوت هست، از 20% کشورهای غربی تا 15% و کشور اروپایی. آمارهایی که تو کشور ایران هست آمارهای مختلفی است، بنا به مناطق جغرافیایی مختلف فرق میکنه و عموم چیزی که چک کردن در ایران هلوش 5 تا 7.5% از جوامع ایرانی مبتلا به ریفلاکس گوارشی هستند.
بله، معمولا این ارزیابی آماری که میشه خود وزارت بهداشت با ارزیابی میکنه نظر میزان شیوع بیماری ها.
بله،
بر اساس احتمالا هم گزارشات بیمارستان ها و مرکز درمانی.